نبوده. اینه که یه جاهایی هم تعارض و تضاد به وجود میاد دیگه بینمون، یعنی من یه جوری فکر میکنم که شما اونجور فکر نمی کنید. حاکمیت احتمالاً یا شبیه فقط من یا فقط شبیه شما فکر میکنه، یا متفاوت از هر دوی ما فکر میکنه توی حوزه فرهنگ. این میشه که ما به در واقع
تضاد
فرهنگی برخورد میکنیم.
ما یکی از معضلات بسیار مخربمون تضاد فرهنگی در جامعه است. ما باید به تحمل فرهنگی برسیم. تضاد فرهنگی باید از بین بره. گزارشی رو سازمان مبارزه با مواد مخدر سال 96 منتشر کرده، در اینترنت موجوده، در دسترس همه هست. میگه به دلیل توسعه نیافتگی زنان زیادی در جامعه معتاد شدن و این اعتیاد ناشی از توسعه نیافتگیه، ناشی از عدم وجود اماکن ورزشیه، ناشی از کمبود سینماست، ناشی از کمبود پارکه و نیازهای فرهنگی وجود نداره تو این جامعه. در چنین جامعه‌ای زنان، چون خصوصا جامعه زنان، حالا مردان شاید تحمل بیشتری در این کمبودها داشته باشن، خصوصا زنها تحملشون کمتر میشه، رو به اعتیاد میارن، اعتیاد بسیار مخربی که دیگه قابل احیا نیست. و بنابراین من میخوام یک حدیثی از امام علی علیه السلام عرض بکنم که توسعه علمی رو تشویق میکنه امام علی در جامعه. امام علی میفرماید جلوس و ساعت عند العلماء حب الى الله من عباده الف سنه. یک ساعت با علما نشست و برخاست کردن بهتر از هزار سال است. اینجا علما هم که الحمدلله قید نخورده کدوم رشته است، نگفته پزشکان، نگفته مهندسان، نگفته فقها، نگفته فلاسفه، نگفته کلامیون، بلکه علما یک واژه عامیه که همه تخصص ها رو شامل میشه. خب این نشون دهنده چیه؟ امام علی میتونست بگه شما با عباد بشینید، با عابدین بشینید، وقت اینقدر ارزش داره، اما میفرماید یک ساعت با متخصصین جامعه نشست و برخاست بکنید با هزار برابر برای شما ارزشمنده. جامعه باید به سمت توسعه علمی بره و نیازهای خودش رو شناسایی بکنه، از جمله نیازهای فرهنگی خودش رو، با شناسایی این نیازهای فرهنگی تقسیم کار انجام بگیره. یه بخشی از کار رو یه وزارت خونه به عهده میگیره، یه بخشی از کار رو وزارت دیگری به عهده میگیره و سازمان دیگه و نهادهای دیگه و همه میرن به وظایفشون مشغول میشن و نیازهای جامعه رو برطرف میکنن. اما چنین اتفاقی اگر در جامعه نیفته، جامعه دچار معضلات عدیده میشه.
آقای دکتر علی قلی، چه کنیم که به زعم آقای دکتر کلام فریباهی ما جامعهمون دوچار معضل عدیده نشه؟ هرچند که توی یک سری از حوزه ها تعارف نداشته باشیم با هم دیگه، شدیم. یعنی مثلا موضوع اعتماد اجتماعی یکی از اون سرفصل هاییه که واقعا ما رو توی دستنداز انداخته و این اتفاق خوبی نیست.
ببینید، بس علت تضاد فرهنگه. باز بنده تاکید میکنم دوری از فرهنگ علوی این تضاد رو میاره و در آینده هم بیشتر خواهد شد. تنها کشور ما نیست، در کل دنیا هر کشوری که وارد بشیم یکی چپه، یکی راسته، یکی دیدگاهی داره. یعنی این تضاد فرهنگی رو در طول هزار ساله یا هزاران سال گذشته متاسفانه همیشه تضاد فرهنگی بین بشر بوده. اما من وقتی میگم فرهنگ علوی اندیشه یک انسان کامله، انسانی که معصومه، انسانی که حجت خداست، نیاز بشر رو شناخته و بر اساس نیاز بشر داره صحبت میکنه. یه موقع 20 تا کارشناس، 100 تا کارشناس میشینن یه طرح میریزن، یه تو مخالفت میکنن با دلیل یا بی دلیل، اما یک انسانی برای ما برنامه ریزی کرده که این انسان معصومه، انسانی که سابقه حکومتی داره، سابقه جنگ داره، در ابعاد مختلف زندگی تجربه داره. و نهج البلاغه کتابی است در تمام ابعاد برای نیاز ما صحبت کرده. اگر لازم بشه من تک تک خطبه ها رو بیان بکنم. اگر ما میخواهیم یک دولت موفق داشته باشیم، کدوم خطبه میتونه ما رو موفق کنه؟ ما اگر میخواهیم یه مجلس موفق داشته باشیم، کدوم خطبه امیرالمومنین میتونه ما رو موفق کنه؟ رابطه دولت و مردم باید چگونه باید باشه؟ تمام اینها رو نهج البلاغه امیرالمومنین مشخص کرده. مشکل ما فاصله از فرهنگ امیرالمومنینه. شما ببینید فقط همین 100 سال گذشته رو یه نگاهی بکنید، ما میبینیم در این 100 سال گذشته مستشرقین یک توجه خاصی به کتاب نهج البلاغه داشتن. و امروزه خوب است عزیزان شنونده ما بدونن نهج البلاغه به بیش از 40 زبان زنده دنیا ترجمه شده و در بعضی از کشورها وقتی نهج البلاغه ترجمه شد، گاهی شده 1000 نفر 2000 نفر یک دفعه اومدن مسلمان شدن، گفتن ما پیرو این اندیشه هستیم. چرا؟ چون میبینن این اندیشه یه سالمیه و میتونه واقعا نجات دهنده بشریت باشه. شما نگاه کنید، ما پروفسوری داریم به نام پروفسور لیکنهافزن. این آقای لیکنهافزن یه دانشمندیه که 40 سال در دانشگاه آمریکا تدریس میکرد. ایشون به یه مناسبتی بلند میشه میاد ایران، خودش نقل میکنه، میگه به یه مناسبتی من اومدم در ایران، یک جوانی کتابی به من داد به زبان انگلیسی به نام نهج البلاغه. ایشون وقتی نهج البلاغه رو مطالعه میکنه میاد و مسلمان میشه و الان سالهاست در ایرانه و ایشون 6 ماه در ایرانه و 6 ماه در اروپاست و تمام تلاشش اینه که فرهنگ قرآن، فرهنگ اهل نهج البلاغه، فرهنگ امیرالمومنین رو در جامعه گسترش بده. ببینید الان ما طبق تحقیقاتی که در مؤسسه‌مون کردیم، تا به حال بیش از 50,000 کتاب، مقاله، پایان نامه در رابطه با امیرالمومنین قدیر و نهج البلاغه نوشته شده به بیش از 20 زبان زنده دنیا. چرا؟ پس حتما امیرالمومنین یه اندیشه ای داره که بشریت در هر کشوری که ما میبینیم به امیرالمومنین توجه کرده. بیش از 3000 عنوان کتاب فقط درباره نهج البلاغه امیرالمومنین نوشته شده. خب این اندیشه ها میتونه راهگشای بشر باشه به شرطی که به اینها عمل بشه. آقای جورج اوردال میگه جاذبه های کتاب نهج البلاغه چنان بود که من بیش از 200 بار نهج البلاغه رو از ابتدا تا انتها خوندم. خب آخه آقای جورج اوردال میگه در نهج البلاغه چی دیده که 200 بار نهج البلاغه رو میگه من مطالعه کردم؟ خدا رحمت کنه آیت الله بهجت میفرمود من وقتی جمله جورج اوردال رو دیدم شرمنده شدم. چگونه امکان داره یه دانشمند مسیحی 200 بار بیاد نهج البلاغه رو مطالعه کنه؟ بعدم جالبه میاد کتاب می‌نویسه صوت العدالت الانسانیه، به جایی که ما از عدالت بنویسیم آقای جورج اوردال مسیحی میاد از عدالت امیرالمومنین کتاب می‌نویسه.
خب این اتفاقا اتفاق قابل توجهیه که پیام امام در نهج البلاغه یک زبان فرادینی داره، یک زبان بین المللی داره.
بله تمام حرف ما همینه. بنابراین ما نیاز هم کتاب نوشید تحت عنوان شگفتی های نهج البلاغه. با آقای جورج اوردال میگن آقا تو مسیحی، باید درباره حضرت مسیح کتاب مینوشتی، چرا درباره امیرالمومنین کتاب نوشتی؟ ایشون میگه چگونه میتوانم درباره نهج البلاغه چیزی ننویسم در حالی که نهج البلاغه قانون اساسی و مهمترین متون فلسفی است که هر جویای علمی به آن نیاز دارد. ببینید یه عبارتی آقای جورج اوردال داره، واقعا این کسانی که الان صدای منو میشنوم، اساتید حوزه، اساتید دانشگاه، اندیشمندان، یه مقدار رو این عبارت فکر کنن. جورج اوردال مسیحی چی داره میگه؟ میگه اگر دنیای غربی‌ها شخصیتی مثل علی داشت، امروز در سراسر دنیا با برگزاری همایش‌ها تأسیس آکادمی ها و پژوهشکده ها به ارزیابی اندیشه های علی می پرداخت و راه نوینی را به بشریت نشون می داد و همه مراکز علمی و اجتماعی خود را با نهج البلاغه علی زینت می بخشید. یعنی اگه این کتاب مظلومیت امیرالمومنین اینه که افتاده گیر ما، اگر این امیرالمومنین در اختیار دانشمندان غربی بود از اندیشه های امیرالمومنین خیلی خوب استفاده میکردن. الان شما خودتون ببینید تو این نظام جمهوری اسلامی بزرگ شدید، درس خوندید، چقدر با نهج البلاغه در دبستان آشنا شدید، در دبیرستان آشنا شدید، در دانشگاه آشنا شدید.
واقعیتش اینه که مثلا موقعی که خودم رو میگم،
بله،
موقعی که ترجمه مرحوم دشتی منتشر شد،
خود روانتر بود،
تازه اون موقع ارتباط بهتری برقرار
کرد. احسن، خدا رحمت کنه مرحوم دشتی، خب استاد بنده بود و واقعا هم انسان بسیار بسیار فعال بود. ایشون کسی بود که برای اولین بار منزل خودش رو کرد مؤسسه و خودش را مستأجر شد. گاهی بنده به ایشون زنگ می‌زدم، گفتم استاد دیشب ساعت 10 زنگ زدم خواب بودی؟ گفت 12 به بعد زنگ بزن مؤسسه. ایشون 47 سال بیشتر عمر نکرد، اما آثار بسیار با ارزشی از خودش به یادگار گذاشت. پس ببینید، یه دانشمند اروپایی دیگه میگه اگر امروز علی ابن ابی طالب در مسجد کوفه بره منبر، چنان دانشمندان غربی میان در مسجد کوفه جمع میشن که دیگه جایی برای دانشمندان مسلمان باقی نمیمونه.
مثلا وقتی که مثلا با ترجمه استاد فولادوند مواجه شدم، اون سحر کلام و قدرت کلام اونجا خیلی بهتر متوجه
شد. بله، جامعه ادبیش قوی تره. خدا رحمت کنه آقای فولادوند، آقای دکتر شهیدی،
اینا مثلا ادبیات ترجمه استاد جعفر شهیدی واقعا یک ترجمه
واقعا
فوق العاده،
واقعا از جنبه ادبی بسیار عالی بود.
اون چیزی که حالا توی جوونی ماها شکل گرفت و خیلی اثرگذار بود ترجمه مرحوم دشتی بود.
درست، چون روانتره.
حالا مثلا خب ما مثلا قبلش ترجمه مرحوم الهی قمشه‌ای رو
الهی نداره، جواد فاضل بود،
آی فاضل بود،
جواد فاضل بود، بله،
ترجمه آی فاضل بود. و بعد حالا مثلا خدمت شما عرض بکنم ترجمه آی دشتی که آمد یه مقدار این فضا
روانتر کرد، ارتباط ها رو بهتر کرد،
ارتباط بهتری برقرار کرد.
درسته. ببینید، یه دانشمندی است دکتر حنا فاخوری، یک کشیش مسیحیه، میگه بزرگترین هدیه امام علی به جامعه بشری نهج البلاغه است. کتاب نهج البلاغه یک ثروت فکری و ادبی است. یکی از دوستان ما یه موقعی در وزارت ارشاد مشغول کاری بود، کار تحقیقی بهش دادن، رفته بود کشور انگلستان. بعد از یه مدت اومد گفت آقای فلانی میدونی تو انگلستان چی برام خیلی جالب بود تو این مدتی من رفتم؟ گفتم چی بود؟ گفت یه مدتی من رفتم یه کتابخانه خیلی بزرگی بود و هر روز میرفتم مطالعه میکردم. میگه بعد از یه مدت با این مسئول کتابخانه خیلی رفیق شدم، گفتم چند هزار کتاب دارید؟ تو این چند، همین گفت تو ذهنم افتاد، تو این چند هزار کتاب اگر بگن یه کتاب بهترین کتابه، کدوم کتابه برای من بیار؟ گفت بشین اینجا من برم تو مخزن کتاب. میگه با تعجب دیدم، رفتم اومد دیدم یه کتاب جلوم نوشته، دقت کردم به انگلیسی نوشته نهج البلاغه. گفت از دیدگاه من که سالهاست توی یک کتابخونه هستم، این کتاب به نظر من بهترین کتاب میتونه راهگشا باشه. بنابراین مشکل ما اینه که واقعا حوزه های علمی، دانشگاه ها، آموزش پرورش باید بیان جواب بدن. آقا این انقلاب اسلامی 300,000 شهید داده، بیش از 3,000,000 جانباز داده. چرا؟ مگه مردم بچه هاشون دوست نداشتن؟ مردم عزیزاشون رو دادن تا یک الگویی، نمیگم 100%، تا یک اندازه ما الگومون مانند امیرالمومنین باشه، اما متاسفانه ما از این فرهنگ فاصله گرفتیم. اگر ما امروز بعد از 42 سال مشکلات اقتصادی داریم، مشکلات نمیدونم دیگه داریم، مشکلات فرهنگی داریم، سوء استفاده از بیت المال داریم، تمامش علتش اینه که ما از فرهنگ امیرالمومنین فاصله گرفته باشیم. اگر کسی با فرهنگ امیرالمومنین آشنا بشه، دست نمیبره از بیت المال سوء استفاده کنه. کسی از بیت المال سوء استفاده میکنه، من خواهشم اینه مطبوعات بریم مسئله رو مطالعه کنه. این کسانی که در این 10-20 سال اخیر از بیت المال سوء استفاده کردن، ببینید چه فرهنگی داشتن. فرهنگ امیرالمومنین به ما نمیگه بیت المال سوء استفاده کن، میگه ایثار کن. همچنان که الان گروه های جهادین میان ایثار میکنن، جانشون هم میدن. کسانی از بیت المال سوء استفاده میکنن، کسانی حزبی و گروهی عمل میکنن که از فرهنگ امیرالمومنین فاصله گرفتن. تنها راه نجات مردم ما اینه که مردم ما بیاین. حتی مردم خوبن، مسئولین ما بیان، مسئولین ما بیان با فرهنگ امیرالمومنین آشنا بشن و مانند امیرالمومنین عمل کنن. کسی که ماهی 5 میلیون میگیره، کسی که ماهی 60 میلیون میگیره، درک نمیکنه که آقا طرف یه سال کار نداره. اگر کار داره ماهی دو میلیون سه میلیون میگیره، با دو میلیون سه میلیون نمیتونه چیز کنه. یه مسئولی در تلویزیون خودمون میگه من با دو سال پیش میگه من با ماهی 15 میلیون نمیتونم زندگی کنم. آقا یه عده با ماهی دو میلیون سه میلیون با بدبختی دارن زندگی میکنن. انقلاب اسلامی واقع شد که فاصله بین غنی و ضعیف از بین بره. حضرت امام هدفش این بود، انقلاب به اصطلاح کاخنشینا نبود، انقلاب کوخنشینا بود و واقعا انقلاب این حرکت رو انجام داد. ببین بنده سنم جوری که هم قبل از انقلاب دیدم هم بعد از انقلاب دیدم و به لطف الهی خیلی کار شده، اما با حکومت علوی هنوز خیلی فاصله داریم، مخصوصا در این چند سال اخیر. متاسفانه فاصله بین مردم عادی ما و مسئولین خیلی زیاد شده. اینم علتش دوری مسئولین ما از فرهنگ علوی است.
آقای دکتر بفهمین
که ما بحث ها رو خیلی آقای دکتر خوب باز کردن، باید طوری پیش ببریم که یه مقدار تخصصی تر بشه تا بتونیم راهکاری رو ارائه بدیم. ببینید امام علی علیه السلام به ما توصیه کرد که تخصص گرا باشید، به متخصص توجه بکنید. اگر به متخصص توجه کردید، ارزش وقت شما، عمر شما هزار برابر میشه. بنابراین تخصص گرایی اگر از جامعه رخت بربنده، مشکلات جامعه متعدد خواهد شد. پس ما باید تخصص گرایی رو یک معیار قرار بدیم در جامعه. هر متخصص سر حوزه خودش کار خودش رو خوب پیش ببره. اینو بهش میگم مدارا. اگر یه متخصص مکانیکی خوب مکانیک ماشین رو انجام بده، همه امیدوار میشن، اعتماد اجتماعی بهش افزایش پیدا میکنه و جامعه اطمینان پیدا میکنه به این مکانیک. اگر یک پزشکی در حوزه پزشکی خودش خوب عمل بکنه، همه دیگه او رو به معیار میشناسنش. اگر یک نظامی در حوزه نظامی خودش تخصصی عمل بکنه، همه بهش اطمینان پیدا میکنن. یک حقوقدان همچنان، یک سیاستمدار همچنان، تمام تخصص ها در حوزه خودشون باید پیاده بشن و هر کس در حوزه تخصص خودش کارکرد داشته باشه، کارکرد خودش رو نوعی مطلوب ارائه بده. این میشه مدارا که ما از نهج البلاغه بیرون کشیدیم و در واقع مدارای اجتماعی رو تقویت میکنه. این یه نکته. نکته بعدی، آقای دکتر مطالبی رو فرمودن که نشون میده ما یک ام الامراضی تو جامعه داریم. اون ام الامراض توسعه نیافتگیه. توسعه اگر اتفاق بیفته، بسیاری از این مشکلات کاهش پیدا میکنه. اینکه یک کارگری با 3 میلیون حقوق نمیتونه زندگی بکنه، اینکه یک مسئولی با 60 میلیون حقوق زندگی میکنه، این شکاف طبقاتی، این تبعیض‌ها تعدیل پیدا می‌کنه در صورتی که توسعه اتفاق بیفته. ببینید من یک حدیثی از امام علی رو براتون می‌خونم. میگه که از دنیا تطلب لثلاثه اشیاء. دنیا، اموال دنیا سه هدف داره. یک، الغنی، آدم غنی میشه به وسیله اموال دنیا. دوم، العز، عزت پیدا می‌کنه، سربلند میشه، طبقه جامعه متوسط شکل میگیره، جامعه فوق متوسط شکل میگیره، جامعه متعادل شکل میگیره. و راه دوم، آسایش پیدا میکنه. این سه هدف رو امام علی میفرماید دنیا به وجود میاره، اموال دنیا به وجود میاره. خب ما اگر به اهداف توسعه هزاره سوم مراجعه بکنیم، تو اهداف توسعه 1003 8 هدف قید شده. یک، میگه هدف از میان بردن فقر و گرسنگی شدید، یک هدفه. دوم، دستیابی به آموزش ابتدایی در همه جهان. سوم، توسعه برابری جنسیتی و توانمندسازی. چهارم، کاهش مرگ کودکان. من 4 هدف دیگر باقی میگذارم، یه تطبیقی میکنم. خب ببینید، ما اگر بخوایم جامعه رو
روزآمد بکنیم، جامعه روز آمد بکنیم، روز رو با امروز، همین 4 هدف بازم باقی میمونه.
اون اندیشه هایی که وجود داره در نهج البلاغه، در امام علی، این رو ما نمیتونیم کلی گویی بکنیم بعد جامعه رو رها کنیم به حال خودش. جامعه گیج میزنه. این 40 سال نشون داد که ما تمام اون اندیشه ها رو باید کار کردی پیاده بکنیم و به فرمول های تبدیل بکنیم که خروجی برای مردم داشته باشه. توسعه امروز در جوامع توسعه یافته عدالت اجتماعی رو برقرار کرده و همه از نیازهای اولیه برخوردار شده. و وقتی جامعه از نیازهای اولیه برخوردار میشه، احساس راحتی بهش دست میده، احساس عزت بهش دست میده و غنی میشه و تلاش میکنه به سطح دوم جامعه، یعنی طبقه دوم برسه و اونجا دیگه نیازها نیازهای اولیه نیست، نیازهای ثانویه است. بنابراین ما باید جامعه رو در مسیر توسعه قرار بدیم، نه ملت بلکه دولت، چرا که برنامه توسعه در دست دولت هست. دولت با رأی مردم روی کار میاد، امکانات اجتماعی رو در اختیار میگیره تا توسعه رو محقق بکنه، مردم رو به راحتی بکشونه، برساند مردم رو به آسایش، برساند مردم رو به غنی شدن، برساند مردم رو به عزت اجتماعی، برساند نه ذلت اجتماعی. در این صورت توسعه تحقق پیدا میکنه. هدف توسعه ایجاد برابری در نیازهای اولیه در شهر و روستاست، در سراسر کشور. اینو امام علی در اندیشه خودش داره، در دوره خودش تلاششو کرده و در نهج البلاغه ما این الگو رو به عنوان یک الگوی نرم افزاری داریم، اما مسئولین وظیفه دارند پیاده کنن این اندیشه های کلی رو و جامعه رو به این اهداف برسانن، یعنی جامعه به آسایش برسه. اگر جامعه خشونت شدیدی برخوردار شد، معلومه به توسعه دست نیافته. جامعه اگر از فقر گسترده برخوردار بود، مجلس کشور تلاش میکنه به 80 میلیون یارانه بده، این جامعه از راحتی برخوردار نشده، از عزت لازم برخوردار نشده. ما باید اینا رو پیاده بکنیم. ما اندیشه های کلی رو باید در این قالب ها پیاده سازی بکنیم تا بتونیم جامعه رو به سمت توسعه، رشد و عزت هدایت بکنیم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. همچنان هنوز با ما همراهید. از تهران جام جم، رادیو گفتگو، ویژه برنامه انعکاس کارکردهای رسانه‌ای نهج البلاغه.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای. رادیو گفتگو، صدای اندیشه
ها. اینجا تهران جام جم، ساختمان شیشه‌ای، آنتن رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، برنامه انعکاس. امشب داریم صحبت می‌کنیم در رابطه با بررسی ابعاد رسانه‌ای نهج البلاغه و صحبت‌های متنوعی شد. آقای دکتر یک صحبتی هم داشته باشیم در رابطه با اتفاقاتی که حالا داره در خارج از کشور میفته، رسانه‌های حالا خارجی به چه صورت دارن به این موضوع میپردازن و آیا سرمایه‌گذاری‌های در بحث خارجی انجام شده؟
در چه موضوعی؟
در پخش حالا اتفاقاتی که در حوزه گسترش نهج البلاغه در رسانه‌ها داره صورت می‌گیره.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده در ابتدای عرایضم عرض کردم از تقریبا نیمه دوم قرن بیستم مستشرقین به کتاب نهج البلاغه توجه خاصی داشتن.
درسته.
ما امروزی میبینیم الان ما در دانشگاه های خودمون خیلی نهج البلاغه مطرح نیست، اما در ایتالیا نهج البلاغه رو یک بخش مخصوص کتاب های درسشون کردن. در بعضی کشورهای مسیحی نهج البلاغه از باب فصاحت و بلاغت، نه محتوا، از باب فصاحت و بلاغت در لبنان، در مصر، در خیلی کشورها نهج البلاغه را از باب فصاحت و بلاغت به اصطلاح مطرح میکنم. و جالب بدانید حدود 8 سال پیش سازمان ملل رسما اعلام کرد اگر دولت مردان، رئیس جمهورها، پادشاهها، حکومت‌های مختلف میخواهند بر مردمشون خوب حکومت کنند، نامه امام علی به مالک اشتر رو به عنوان یک الگوی حکومتی انتخاب کنید.
درسته.
ببین اگر همینو ما میومدیم وقتی این مطلب اعلام شد، وزارت ارشاد نامه 53 امیرالمومنین رو به 100 زبان زنده دنیا ترجمه میکرد و برای کشور مختلف میفرستاد. امروز دنیا به برکت انقلاب اسلامی تشنه فرهنگ علوی است، اما ما متاسفانه آنطور که باید و شاید نیومدیم. به اصطلاح
مقصر کی های دکتر؟
مقصر یه سرش مسئولین هم، مقصرش حوزه های علمیه است، مقصرش دانشگاهان، مسئولش آموزش و پرورشه. اینا نیومدن. شما خب تو این دوره زمان درس خوندی دیگه.
بله.
چقدر شما رو نهج البلاغه آشنا کردن؟
متاسفانه
خود صدا سیمای ما واقعا بیان جواب بدن، صدا سیمای ما چقدر در رابطه با نهج البلاغه بحث کردن. شب ولادت میشه سینه میزنن چیز میکنن، خیلی خوبه سینه زنی و نمیدونم شعر خوندن و اینا خوبه، اما نهج البلاغه محتوا داره. شما در این شبها علاوه بر برنامه شادی که دارین بیایید مدیریت علوی را مطرح کنید، بیایید تربیت علوی را مطرح کنید. بنابراین مسئولین
خیلی
ما
خیلی دردناکه آقای دکتر، این نکته ای که
آقا باید بشین گریه کرد.
حسین شریفی نازنینم به جمع ما اضافه شدن و واقعا نکته دردناکی های دکتر که در دانشگاه های ایتالیا داره به این موضوع پرداخته میشه.
بله.
و متاسفانه ما هنوز در ابتدای راهیم، یعنی واقعا اتفاق خاصی در این حوزه خصوصا در حوزه دانشگاهی ما متاسفانه صورت نگرفته. آقا خیلی خوش اومدید.
خیلی متشکرم، ممنونم، داشتم بحث ها رو میشنیدم و نکته هایی که گفته شد دکترای قابل توجهیه. آقای دکتر علی ولی اجازه بدید که این بحث رو از همون منظر بین المللی که شما دارید پیش میبرید پیش ببریم. و این که خب واقعیتش اینه که ما توی همه حوزه ها در کشورمون متاسفانه با یک اتفاقی مواجهیم و اون هم ضعف تألیف، ضعف تهیه است و ضعف تولید محتوا. این مسئله یک رویکردیه که متاسفانه در کشور ما وجود داره، نتونستیم برطرفش بکنیم. و یادم مثلا با همین شعب دارابیان ما چند وقت پیش داشتیم راجع به گردشگری صحبت میکردیم، نگاه کردیم و بررسی کردیم مثلا تولید محتوای ما در یک فضایی مثل اینستاگرام در مورد یکی از شهرهای توریستیمون به 100,000 محتوا نمیرسید. از اون طرف کنار دست خدمت شما عرض بکنم که ایران ما، امارات متحده عربی نزدیک به 98 میلیون محتوا فقط برای یک شهر دبی تولید کرده. این یعنی چی؟ یعنی این که ما محتوا رو جدی نمیگیریم، در حالی که در جهانی زندگی میکنیم که جنگ روایت هاست و روایتی پیروزه که مؤثرتر بیان بشه. ما توی این حوزه ضعف داریم. حالا اونجا در واقع محتوای تصویر بود، فرقی نمیکنه. اینجا در مورد یک محتوای ارزشمند به نام نهج البلاغه داریم صحبت میکنیم. من همین الان میتونم چک بکنم و به شما بگم که مثلا در حوزه تولید محتوای نهج البلاغه چه کردیم و وضعیتمون چیه، چقدر محتوا تولید کردیم با محوریت نهج البلاغه. من تو چند لحظه دیگه این رو به شما خواهم گفت. چه اتفاقی میفته؟
در حد